ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. گزارش‌ها حاکی از دستگیری شماری از برگزار کنندگان تجمع 8 مارس در تهران است. وزیر خارجه کانادا خواستار اجازه خروج همسر کاووس سید امامی از ایران شد. و 21 تن از نیروهای طالبان پاکستان در حمله هوایی آمریکا کشته شدند. گزارش از تهران حاکی است که نیروی انتظامی مانع از برگزاری تجمع شماری از زنان به مناسبت 8 مارس روز جهانی زنان در برابر ساختمان وزارت کار شده است. گزارش‌های دیگری نیز در شبکه‌های اجتماعی درباره خشونت مأموران علیه تجمع کنندگان و همچنین توقیف شماری از زنان منتشر شده است. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی تا کنون توقیف شماری از زنان در روز 8 مارس را تایید نکردند. از چند روز پیش فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی برای تجمع زنان در برابر ساختمان وزارت کار در تهران همزمان با 8 مارس منتشر شده بود. هدف از این فراخوان اعتراض مسالمت آمیز به تبعیض علیه زنان و قوانین نابرابر اعلام شده است. از صبح پنجشنبه شماری از کاربران شبکه توییتر از برقراری فضای امنیتی در اطراف وزارت کار خبر داده بودند. بزرگداشت 8 مارس امسال در حالی است که اعتراض‌های علنی شماری از زنان در شهرهای مختلف ایران به حجاب اجباری ادامه دارد. وزیر خارجه کانادا کریستیا فریلند در حساب توییترش با اشاره به ممنوع الخروجی مریم منبینی همسر کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که به طرز مشکوکی در زندان درگذشت خواستار اجازه بازگشت او به کانادا به عنوان شهروند آن کشور شده است. رامین سید امامی فرزند کاووس سید امامی با تایید جلوگیری از خروج مادرش از ایران در حساب اینستاگرامش نوشت او و برادرش برای رفع ممنوع الخروجی مادرشان لحظه ای ساکت نخواهند شد. 21 بهمن ماه کاووس سید امامی پس از 2 هفته بازداشت در زندان درگذشت. ماموران علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند. این در حالی است که کمپین حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه ای قوه قضاییه را مسئول مرگ کاووس سید امامی دانسته و خواستار تحقیق سازمان ملل در مورد مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران شده است. 21 تن از نیروهای طالبان پاکستان در حمله موشکی یک هواپیمای بدون سرنشین ارتش آمریکا در مناطق مرزی افغانستان با پاکستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در جریان این حمله که در ایالت کنر افغانستان صورت گرفته فرزند ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستان نیز کشته شده است. منابع امنیتی پاکستان با تایید اینکه مکان اختفای ملا فضل الله در درون افغانستان است میگویند که در زمان حمله موشکی آمریکا او در محل حضور نداشته است. بنابر همین گزارش اسلام آباد سال هاست که از واشنگتن و کابل میخواهد علیه فضل الله و نیروهای طالبان پاکستان که از مرزهای افغانستان به این کشور نفوذ میکنند دست به عملیات نظامی بزنند. این در حالی است که کابل نیز همواره اسلام آباد را متهم می کند که نسبت به ستیزه‌جویانی که از درون پاکستان عملیات خرابکارانه خود علیه ناتو و نیروهای افغانستان را هدایت می کنند واکنش جدی نشان نمی دهد. ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستان که از سال 2009 میلادی در حبس بود ژانویه گذشته از زندانی در پیشاور پاکستان آزاد شد. دادستان تهران از صدور حکم 24 ماه حبس تعزیری برای یکی از دختران خیابان انقلاب به اتهام تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب خبر داده و گفته با ساختار شکنی در حوزه حجاب به صورت جدی برخورد خواهد شد. برای تحلیل این موضوع مهدی طاهباز با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک گفتگو کرده.
به نظر میاد که دستگاه قضایی به دنبال ارعاب و زهر چشم گرفتن از دختران و بانوانی است که دارن با حجاب اجباری مقابله و مبارزه می کنند. اگر به متن قانون رجوع بکنیم، قانونی که من اون رو ناعادلانه و زنستیز هم میدونم، اما قانون تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی میگه اگر زنی در عرصه عمومی کشف حجاب بکنه، مجازاتی که در پی داره میان 10 روز تا 2 ماه حبس هست و میان 5000 تومان تا 50000 تومان جریمه. اینکه 2 سال حبس برای یکی از دختران انقلاب حکمش داده شده، این نشون میده که کاملا امریست فراقانونی و کاملا برای مقابله با این جنبش قدرتمندی که امروز در ایران در جریان هست این حکم داده شده. طبیعی است که دخترانی که به خیابان میان کاملا از این گونه برخوردها آگاهی دارن، هم قانون رو میشناسن هم دستگاه قضایی رو میشناسن، کاملا آگاهانه به عرصه خیابان اومدند و اعتراض میکنند و این صدور این گونه احکام هم به نظر من مانع از تداوم این جنبش نخواهد شد.
از سوی دیگه دادستان کل هم روز گذشته از دادستان تهران خواسته در موضوع رقص دختران کم سن و سال در مراسم شهرداری تهران ورود کنه. آیا ما با محدودیت‌های بیشتر حکومتی علیه زنان و دختران، البته دختر بچه ها روبرو هستیم؟
من فکر نمی کنم اینها محدودیت های جدید یا محدودیت های بیشتری باشند. در 14 دهه گذشته جمهوری اسلامی یک جنگ تمام عیار رو با زنان و دختران آغاز کرده و این جنگ رو هر روز ادامه داده برای اینکه اونها رو به اندرونی بفرسته. این تلاش رو با 4 رهیافت میشه توضیح داد. یک رهیافتش محدود کردن حق پوشش هست برای خانوم ها، برای بانوان، حتی برای دختران. از سن 6 سالگی دخترانی که به مدرسه میرن رو اینها مجبور میکنن به اینکه حجاب داشته باشن، در حالی که اصولا چنین چیزی حتی در چارچوب شهر هم قابل پذیرش نیست. رهیافت دوم تفکیک جنسی است، اینکه اختلاط رو منع بکنن در محیط های مختلف، در اتوبوس، در مترو، حتی در کویر، در جنگل، در کوه و در ساحل دریا. همه اینها برای این است که زنها از خانه بیرون نیان و یا اگر از خانه بیرون میان احساس خوبی در محیط های عمومی نداشته باشند. رهیافت سوم سهمیه های جنسیتی است که اینها در حوزه های آموزشی اعمال شده برای اینکه زنها رو، بانوان رو در مقابل مردان در وضعیت درجه 2 قرار بدن. و رهیافت چهارم هم تبعیض های جنسیتی است در محیط کار، اینکه مردان رو در اشتغال معمولا دستگاه های دولتی ترجیح میدن به زنان، زنان رو در محیط های مختلف کاری در شرایطی قرار میدن یا برخی موارد پاداش هایی به اونها میدن که زودتر خودشون رو بازنشسته کنن. همه اینها برای این هدف انجام شده که زنان و دختران اصولا در محیط های عمومی ظاهر نشند. اما این موضوع آنچنان که امروز ما در جامعه ایران میبینیم با شکست مواجه شده. عرف جامعه ایران این امور رو نمیپذیره. در همین اتهامی که در بخش اول شما مطرح کردید، تشویق به فساد، عرف جامعه ایران برداشتن حجاب رو در عرصه عمومی نه تشویق به فساد میدونه و نه فساد میدونه. در برخوردهایی که در ویدیوها دیدیم، برخوردی که مردم با دختران خیابان انقلاب یا زنانی که کشف حجاب کردند در شهرهای مختلف، در خیابانهای مختلف دیدیم، مردم اصولا برخوردی احترام‌آمیز با این گونه حرکت ها داشتن و اصولا برداشت فساد از این گونه رفتارها نمیره.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک. اما در رابطه با همین موضوع بشنویم چند از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
روز زن را به همه زنان ایرانی، به خصوص 6 زنان ایرانی که این روز رو گرامی میدارن، تبریک میگم.
روز جهانی زن رو به تمام زنان جهان و مخصوصاً مهبانوان ایرانی تبریک میگم. به زنانی که در بند نظامن، به زنان کارتونخواب، به زنان معتاد، به زنانی که به خاطر اقتصاد بد و نداشتن پول و کار مجبور به تنفروشی هستن برای امورات زندگی خود و خانوادهشون، به تمام زنانی که دور از وطن هستن، به همه تبریک میگم و امیدوارم این مشکلات به زودی زود با برچیده شدن این نظام حل بشه. به امید روزهای قشنگ.
8 مارس روز جهانی زن خجسته باد و به ویژه به زنان خیابان انقلاب، دختران خیابان انقلاب تبریک باد.
نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی در ویدیویی که در وبسایت مجذوبان نور منتشر شده به طور تلویحی از حصر خانگی خود خبر داده. در این رابطه حمید فاطمی با وحید بهشتی از فعالان حقوق دراویش گنابادی گفتگو کرده، با هم میشنویم.
ببینید، اگر ما به خود این ویدیو با دقت نگاه کنیم، چند نکته در این ویدیو هستند. آقای دکتر نورعلی تابنده در این ویدیو اول می‌فرمایند که حال مزاجی من کاملا خوبه و دکترها منو معاینه کردن و حتی گفتن عمر طولانی خواهید داشت. آقای تابنده تأکید می‌کنند که حال مزاجیشون کاملا خوب هست و بعد میگن که البته دراویش دعا کنند که ما بتونیم زودتر همدیگر رو ببینیم، انشالله شاید واسه عید. بعد میگن من از خونه نمیتونم بیام بیرون و درست پشت سر این میفرماین که البته توی خونه آزادم، یعنی کلمه آزاد رو در خانه استفاده میکنن و بعد میگن که از خونه نمیتونم بیام بیرون. خب اینا همه رو که ما روی هم بذاریم قطعا نتیجهی به جز حصر خانگی ایشون نمیده از این ویدئو. ولی خب یک مطلبی هم از یکی از دراویش گنابادی با عنوان آقای محمد اسماعیل صلاحی در یکی از این کانال‌های تلگرامی منتشر شده بود که گفته بود 3 نفر در طول این مدت، یعنی از همون اول اسفند که این اتفاقا شروع شد تا به امروز، تنها 3 نفر تونستند که برن و آقای تابنده رو ملاقات کنن که یکیشون آقای جعفری بوده، مهندس جزئی، و آقای محمد تابنده بوده. خب از این قضایا ما نتیجه گیری می‌کنیم که با توجه به اطلاعاتی که داریم، خب ایشون در حبس هستند.
آقای بهشتی، قبلا نحوه دیدارها و ملاقاتها با آقای تابنده به چه صورت بوده؟
دیدارها و ملاقاتها با آقای تابنده کاملا آزاد بوده، یعنی در هفته چند بار آقای تابنده جلسه داشتند که تمام دراویش سلسله در جلسات ایشون شرکت میکردن، ایشون میومدن سخنرانی میکردن و میرفتن و هر کسی اون توی اون جلسات میتونست شرکت کنه.
شما راجع به بقیه کسانی که بازداشت شدن آیا اطلاعات تازه‌ای دارید آقای بهشتی؟
به هیچ عنوان اینها اطلاعات دقیقی بیرون نمیدن. ما اطلاعاتی رو که طبق منابع خودمون داریم، بیش از 400 نفر در بازداشت هستند. 10 نفر از اینها که مورد اصابت گلوله قرار گرفتن و جراحی شدن، اینا وضعیتشون وخیمه. ولی تا جایی که ما اطلاع داریم، 3 نفر از اینها در بخش مراقبت‌های ویژه هستند. اطلاعاتی دیگه هست که من ترجیح میدم ندم که قطعی نیست، ولی همین یک نفر آقای محمد راجی که یکی از سرداران سپاه بود در 8 سال جنگ ایران و عراق در کردستان، در طول تمام 8 سال ایشون در جبهه بودند و ما شاهد این هستیم که در اون شب خب توسط نیروهای بسیجی بازداشت میشن به اون وضعیت و بعد به بازداشتگاه میبرن و در زیر شکنجه و بازجویی خب جان میسپارن. این البته این موج عجیبی ایجاد کرده از روزی که این خبر در ارتباط با سردار جانباز محمد راجی بیرون اومد، چون که اهمیت این مسئله از این بابت بود که کشته شدن یک فرمانده سپاه، یک سردار سپاه به دست لباس شخصی های بسیجی، این بود اهمیت مسئله و اون اتفاقی که الان خب بین اون سرداران قدیمی سپاه پیش اومده، اون برخوردهایی که الان پیش اومده با نیروهای جدید بسیج، این به یک مسئله حادی اینجا تبدیل شده و همین بود که آقای خامنه‌ای مجبور شدند شب گذشته رفتند به خانه همون کسی که آقای حدادیان، که اونم در این ماجراها جان خودش رو از دست داده و البته ما در تصاویری که مشاهده کردیم از آقای حدادیان گذاشته بودن، صورت این جای گلوله های اسلحه، یعنی ساچمه های اسلحه وینچستر بود که اسلحه سازمانی ناجا هست. بنابراین کسانی که اینجا کشته شدن، خب اینا همشون توش مسئله هست که حالا به هر طرفی اینا میخوان ربط بدن و موضوع مهم همین برخورد بین بسیج و سپاه هست در حال حاضر.
گفتگوی حمید فاطمی رو میشنیدید با وحید بهشتی از فعالان حقوق دراویش. میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/ رادیو فردا.